آموزش آنلاین کتاب منطق پایه دهم سری نورون با مراجعه به سایت zypub.ir یا zpop.ir این کتاب را تهیه کن و کل مطالب منطق را فقط با 13 نقشه ذهنی یا مایند مپ در مدت کوتاهی یاد بگیر. انتشارات زی تقدیم می کند. بخش دوم، روابط میان ذهن، زبان و خارج. درس دوم، لفظ و معنا.
سلام دوست گلم، امیدوارم خوب و شاد و سرزنده باشی. رسیدیم به درس دوم، نقشه ذهنی درس دوم. اگر خاطرتون باشه تو درس اول بهتون گفتیم که درس دوم و سوم دارن راجع به تصورات صحبت میکنن، یعنی توی مبحث تصور هستن. بیایم ببینیم از کجای نقشه و شروع کنیم برای خوندنش. برید وسط اون مثلثه که سمت راست پایین هست. چی نوشته شده؟ نوشته شده مراد از مطالب. مراد از مطالب به سه حوزه دنیای ذهن، دنیای خارج و دنیای زبان برمیگرده. توی هر کدام از این حوزه ها اصطلاحاتی داریم که کنارش نوشته شده. دنیای ذهن دو تا اصطلاح داریم به اسم مفهوم و معنا، دنیای زبان یک اصطلاحی داریم به اسم لفظ و دنیای خارج یک اصطلاحی داریم به اسم مصداق. از هر کدام از این دنیاها یک باکسی اومده بیرون که توضیحاتش را نوشته. بریم دنیای ذهن. مفهوم آن چیزی است که از لفظ فهمیده می شود. معنا آن چیزی است که از لفظ قصد شده است. شما یک گوینده و یک شنونده را در نظر بگیرید. گوینده وقتی داره حرفی را میزنه، یعنی داره معنایی را منتقل میکنه. قصد و نیتش اینه که یک معنایی را به شما برسونه. و اون چیزی که شما برداشت میکنی و درک میکنی، میشه اون مفهومی که از لفظ درک کردی. این تفاوت جزئی بین مفهوم و معناه. اما ما تصور، مفهوم، معنا را همه را یکسان در نظر میگیریم. فقط زمانی که ما میخواییم اون تصور را با لفظ مقایسه کنیم میگیم معنا و لفظ، و زمانی که ما بخواییم یک تصوری را با دنیای خارج مقایسه کنیم میگیم مفهوم و مصداق. توی درس دوم دیگه اسمی از تصور نیامده، تو درس سوم هم همینطور. درس اول نوشته شده تصور، درس دوم با معنی آشنا میشید، درس سوم با مفهوم. اینا همشون یکی در نظر بگیرید. دنیای زبان یک عبارتی داره به اسم لفظ. لفظ چیه؟ لفظ ابزاریه برای بیان و انتقال افکار به دیگران. مصداق چیه که مربوط میشه به دنیای خارج؟ مصداق میشه افراد یا اشیایی در دنیای خارج که مفهومی بر آنها صدق میکند. بیاییم بیشتر این سه تا دنیا رو با هم مقایسه کنیم و یک مثالی براتون بزنیم. پس ما سه تا دنیا داریم. دنیا یا توی ذهن ما یا به صورت لفظ هست که میتونه صوت یا کتابت باشه، یعنی یا باید مکتوب باشه یا صوت باشه، و یه دنیای دیگه داریم اسم دنیای خارج، یعنی آنچه که در حقیقت وجود داره. پس ذهن، زبان و خارج. مثال: من دیشب خواب خوبی دیدم. این خوابی که دیدم کجا اتفاق افتاده؟ تو دنیای ذهن من اتفاق افتاده. خواب 4 حرف دارد. منظور از خواب چیه؟ لفظ خوابه. علی خوابیده است. در اینجا خوابیدن مربوط میشه به کدوم دنیا؟ به دنیای خارج، چون در دنیای واقعی یک اتفاقی افتاده. توی درس دوم ما میایم رابطه بین لفظ و معنا را بررسی میکنیم که ببینیم این الفاظ چگونه با اون معنایی که قصد میشن ارتباط دارن، و در درس بعدی که درس سومه رابطه بین مفهوم و مصداق خارجیش را بررسی میکنیم. بیایم برگردیم به درس دوم خودمون. اینجا میخوام برای شما قبل از هر چیزی نحوه دلالت لفظ بر معنا در جملات را توضیح بدم، یعنی این که چارت بندی که شده دومین گزینه. به چارتی که توش کشیده شده، اون شکل گرافیکی که توی اون کشیده شده، تو باکسش کشیده شده، نگاه کنید. زمانی که ما یک لفظی را میشنویم یا میخونیم، میرسه به ذهن ما. خب ذهن ما میاد یک برداشتی از این میکنه. به سه حالت میشه از لفظها برداشت کرد: یا مطابق معنای اصلی هستند، یا بخش یا قسمتی یا جزئی از معنای اصلی هست، یا این لفظی که ما میشنویم اصلا ربطی به معنای اصلی نداره، بلکه ذهن ما رو به یک جای دیگه میبره. خب چه اتفاقی میفته که ذهن این تمایزات را ایجاد میکنه؟ زمانی که کلمه داخل جمله ای استفاده بشه. وقتی ما جملات را میشنویم، معانی را ازش برداشت میکنیم. خب به سه مدل میشه معنی اون کلمه‌ای که داخل جمله به کار رفته را برداشت کرد. یک، مدل مطابقی، یعنی مطابق معنای اصلی. یعنی چی؟ من سال گذشته خانه‌ای خریدم. در اینجا خانه مطابق معنای اصلی خونه است، یعنی یک خانه کامل با همه اجزایش را خریدم. دومی حالت، ممکنه که ما کلمه‌ای رو توی جمله به کار ببریم یا اون چیزی که به صورت طبیعی ازش برداشت میشه توی زبان ما، اجزای تشکیل دهنده اون معنی اصلی باشن. مثال، در ماه گذشته من خانه‌ام را رنگ کردم. در اینجا منظور از خانه کل خونه نیست، کف خونه یا هر اجزایی که داره نیست. در اینجا فقط منظور دیوارهای خانه و احیانا در و پنجره خانه هستش. پس در اینجا معنی برداشت شده دلالت تضمنی داره. میرسیم به سومین حالت که معنی برداشت شده ملزومات معنی اصلی باشه، دلالت التزامی داره. یعنی مثلا تو من را خانه خرابم کردی. در اینجا لفظ خانه استفاده شده، اما هر کسی که این لفظ را میشنوه ذهنش میره به سمت بدبخت شدن. خانه خراب شدن یک نوع اصطلاحیه که ذهن مخاطب را میبره به سمت بدبخت شدن یا بیچاره شدن. پس اصلا در اینجا خانه مد نظر نیست، بیچارگی و بدبختی مد نظره. به این حالت میگن دلالت التزامی، که در کنایه و استعاره در ادبیات از دلالت التزامی استفاده میشه. این میشه نحوه دلالت لفظ بر معنا در جملات. میخوام قسمت بعدی که براتون توضیح بدم اشتراک لفظ باشه. اشتراک لفظ چیه؟ زمانی که ما یک لفظ داریم، اما این یک لفظ به دلالت مطابقی چند معنا داره. مثل شیر، شیر جنگل، شیر خوردنی، شیر آب. یک لفظه که به دلالت مطابقی چند معنا داره. اشتراک لفظ توی ادبیات همون جناس تامه. در درس قبلی از مغالطات صحبت کردیم براتون. مغالطات چیا بودن؟ مغالطات نتیجه گیری های خطایی بودن که از اشتباه استدلال کردن به وجود می اومدن. تو این درس چند تا مغالطه داریم که شما با مغالطه ها بیشتر آشنا میشید. مغالطه اشتراک لفظ، یعنی این که ما یک جمله ای را به کار ببریم که در این جمله یک لفظی باشه که چند تا معنا داره و بیاییم استدلال کنیم از روی این جمله به گونه ای که اون معنایی که به صورت طبیعی برداشت میشه را در نظر نگرفته باشیم، یک معنای دیگر را مد نظر گرفته باشیم. به این نوع مغالطه میگن مغالطه اشتراک لفظ. مثلا ما میگیم علی کاری است. منظوری که به صورت طبیعی از این برداشت میشه یعنی علی کوشا و پرتلاش است. اما میام یه عبارت دیگه میگیم، میگیم کاری غذا را خوشمزه میکند. کاری اینجا یک نوع ادویه است. کلمه کاری اشتراک لفظ داره، یعنی چند معنای مطابقی یا چند معنای اصلی داره. اگر کسی بیاد به خطا نتیجه گیری کنه، پس علی غذا را خوشمزه می کند چون که علی کاری است، یعنی ما اومدیم کاری که توی جمله علی کاری است در نظر گرفتیم، معادل معنای ادویه در نظر گرفتیم. به این مدل خطایی که در استدلال کردنمون به وجود میاد میگیم مغالطه اشتراک لفظ. قسمت بعدی که براتون میخوام توضیح بدم مغالطه توسل به معنای ظاهریه. جایگاه مغالطه توسل به معنای ظاهری را نگاه کنید. این مغالطه بسیار شبیه به مغالطه اشتراک لفظه، یعنی مکانیزمی که توش اتفاق میفته همونه، فقط تفاوت اینه که اون کلمه خاص چند تا معنای مطابقی نداره، یک معنای مطابقی داره و معنای دیگر که توی جمله طبیعتاً اون باید برداشت بشه یا تضمنیه یا التزامیه. یعنی ما یک جمله‌ای داریم که کلمه‌ای که توش به کار رفته معنایش یا تضمنیه یا التزامیه، خود معنای اصلی نیست، اما ما میایم به اشتباه معنای اصلی رو توی اون جمله در نظر میگیریم و از روش اشتباه استدلال میکنیم. اگر این کار را کردیم بهش میگن مغالطه توسل به معنای ظاهری، یعنی معنای ظاهری مد نظر نبوده اما من اومدم به معنای ظاهری توسل کردم که مغالطه کنم، اشتباه نتیجه گیری کنم، حالا چه عمدن این کار را کرده باشم چه سهوًا این کار را کرده باشم. مثال: علی شیر است. علی شیر است یعنی چی؟ یعنی علی شجاع است. در اینجا معنای شیر دلالت التزامی به شجاع بودن داره. شیر یال دارد، پس علی یال دارد. اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم معنای مطابقی را در نظر گرفتیم. علی شیر است، گفتیم علی شیر توی جنگل است، یعنی اینکه چهار دست و پا دم داره و یال داره، یعنی معنایی که التزامی برداشت میشه و صحت را در نظر نگرفتیم، چشمون رو روش بستیم، اومدیم توسل کردیم به اون معنایی که در ظاهر هست و استدلال اشتباه از روش انجام دادیم. در اینجا مغالطه توسل به معنای ظاهری کلمات رخ داده. شما با توضیحاتی که داده شد تفاوت بین مغالطه اشتراک لفظ و توسل به معنای ظاهری رو درک کردید. توی رابطه لفظ و معنا دو تا مبحث دیگه هم هست که بعد براتون توضیح بدم. اگر خاطرتون باشه ما گفتیم روش انتقال معانی به دیگران به دو مدل کتبی و شفاهی صورت میگیره، یعنی الفاظ یا به صورت آوا هستن یا به صورت مکتوب. زمانی که الفاظ به صورت مکتوب هم هستن ممکنه که خطا ایجاد کنن، یعنی اشتباه در کتابت و نگارش میتونه خطای ذهنی یا مغالطه ایجاد کنه. ما یه مغالطه‌ای داریم به اسم مغالطه نگارشی کلمات. به برداشت اشتباه از یک کلمه یا عبارت مکتوب در ذهن مغالطه نگارشی کلمات میگن. در مغالطه نگارشی کلمات دو لفظ فقط در کتابت با یکدیگر مشابه هستند اما در معنا متفاوت هستند. همچنین اگر ما علائم سجاوندی، اعراب و نقطه گذاری و دیکته کلمات را صحیح رعایت نکنیم ممکنه موجب مغالطه نگارشی کلمات بشیم. مثالی که احتمالاً همه شما شنیدید: عفو لازم نیست، اعدامش کنید. عفو لازم نیست، اعدامش کنید. در این دو تا جمله جایگاه ویرگول متفاوت است. خب این باعث میشه که حکم برداشت شده یک دفعه اعدام باشه، یه دفعه تبرئه باشه. اگر توی این جمله ویرگول گذاشته نشده باشه میشه برداشت‌های مختلف یا اشتباهی کرد از این جمله و مغالطه نگارشی کلمات رخ میده. یه مبحث دیگه ای هم هستش اسم ابهام در مرجع ضمیر. در سالیان گذشته این مبحث توی کتاب به اسم عبارت‌های دو پهلو هم بود که یه حالتش میشد ابهام در مرجع ضمیر، اما خب توی امسال به بعد بیشتر تمرکز روی اون جاهاییه که ضمیر مرجعش، محل رجوعش معلوم نیست به کی برمیگرده، دوگانه است و ابهام داره، یعنی مشخص نیست مرجع ضمیر توی جمله به کی برمیگرده. مثلا یه مثال میزنیم: سعید همسایه‌اش را تکریم میکند، او فرد متدینی است. در اینجا منظور از او چه کسی است؟ سعیده یا همسایه سعیده؟ این خودش ایجاد مغالطه میکنه. الان وقت تکرار کردنه. همین الان هر وسیله‌ای دارید به غیر از کتابتون را بذارید کنار و این صفحه را سه دور بخونید. حداقل 3 دور بخونید. وقتی که 3 دور خوندید تازه میبینید که مفاهیم توی ذهن شما تثبیت میشه و شکل میگیره و به اصطلاحی نورون‌های ذهن شما قوی میشه در خصوص این مطالب.
سپاس از همراهی شما دوست عزیز. این فایل را برای دوستانتان شیر کنید. انتشارات زیب.